أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در اجزاء امر ظاهری بود، از امر واقعی وجه اول را از مرحوم آخوند نقل کردیم که ایشون در تفصیل میدادند در احکام ظاهریه، میان اون احکام ظاهری که قواعد ظاهری که به لسان جعل حکم مماثل شده، مثل قاعده طهارت، قاعده حلیت یا استصحاب به تعبیر ایشون بنابر وجه قوی که بگیم مجعول درش بقای متیقنه، اون حکم متیقن باقی است، پس که اون مماثل اون حکم جعل شده در مرحله بقا، نه بقای یقینه. چون در استصحاب بحث است که آیا تعبد به بقای یقینه، پس جعل علمیت شده، یا تعبد به بقای متیقنه، پس همون حکم شرعی سابق مثلش تعبدن مثلا ابقا شده و جعل شده در مرحله بقا، بنابر دومی میشه همون جعل حکم مماثل. ایشون میفرماید این یه نوع احکام ظاهریه، یه نوع دیگه هم احکام ظاهریه که درش حجیت و منجزیت و کاشفیت قرار داده شده، یعنی احراز واقع مثلا، نه حکم مماثل واقع. نوع اول میفرماید اگر در متعلقات مرکبات قیود واجب شرایط موانع اگر در اونها جاری شد اصلی از این قبیل، مثل قاعده طهارت برای شرطیت طهارت در لباس مصلی، بدن مصلی و امثال اینها، همچنین حلیت در لباس مصلی از ما یوکل لحمه و یا حل لحمه باشه، این قواعد میشه ازش اثبات اجزا را کرد. بعد از کشف خلاف شدن و مشخص شدن که این شی در زمان نماز خوندن باش مثلا نجس بوده است، پاک نبوده است، لباس از حرام اللحم گرفته شده باشد، بعد منکشف شد، در این حال میگیم اجزا اون نماز اعاده نداره. به بیانی که گذشت دیروز عرض کردیم که ایشون از این نوع اول توسعه اون دلیل شرطیت را استفاده کرده که شرط اعم از اون چی که طاهرون واقعا یا طاهرون یا حلالون ظاهرن ولو ظاهرن، و بعد که کشف خلاف میشه، اون چی که کشف خلاف میشه این است که طاهر واقعی نبوده، حلال واقعی نبوده، اما حلالون و طاهرون ظاهری بوده، محکوم به این که حلالون بوده، از این به بعد دیگه نیست، نه حلال واقعی هست چون معلوم شد که حرامه، نه حلال ظاهری چون شکش رفع شد دیگه شد علم به حرمت، دیگه به اصل حلیت یا اصل طهارت جاری نیست، ولی نسبت به ما سبق اون فعل ما سبق چون محکوم به طاهرون بوده ولی به عنوان مشکوک و طهاره و نجاسه محکوم به طاهرون بوده، یعنی او پس اون شرط را که ان یکون مع لباس محکوم علیه به انه طاهرون و انه حلالون داشته، اگر که داشته پس اجزا اینجا علل قاعده است، دیگه اون شرط متحقق شده، اعاده نداره، همون توسعه رو میرسونه، یعنی از قاعده حلیت و قاعده طهارت توسعه شرط را بفهمیم، اعم از طاهرون حلالون واقعا یا طاهرون حلالون ولو ظاهرا، ولی این را از مثل بیان حجیت بیانه نمیفهمید، چون در بیانه نگفته ما قامت علیه البیانه علی طهارت به و طاهرون جعل طهارت اونجا نشده، گفته صدق العادل، یه گفته مثلا انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، اینجا تو شک نداری، وقتی که گذشتی یا فارغ شدی دیگه شکت لیسه به شک، یعنی واقع بوده، بعد معلوم شد که واقع نبوده، حکم به طهارت حکم به حلیت نمی کنه تا بگیم این حلیت یه حلیت دیگری جای اون حلیت واقعی جعل شده بوده، اینم که بوده واقعا، از حالا رفع میشه، اون وقت بوده کافی است، شرط متحقق شده. اینجا نمیتونیم این رو بگیم. این حاصل وجه مرحوم آخوند که عرض کردیم بر این مطلب اشکالات متعددی را، 4 اشکال مرحوم میرزا و تابعین میرزا ایراد کردن بر این مطلب، و این 4 اشکال کلن یا اکثرش اشکالات ثبوتی است. گفتن این مطلب تمام نیست، به اون 4 نکته‌ای که دیروز عرض کردیم و 4 اشکالی که عرض شد دیروز، یکی اینکه این توسعه یا حکومت، حکومت ظاهری است نه واقعی، یکی اینکه حکومت نزد صاحب کفایه و توسعه نیاز به ناظریت دلیل حاکم بر دلیل محکوم داره، حتی در حکومت تنزیلی دلیل تنزیل ناظر به حکم منزلان علیه، و اینجا قاعده طهارت و قاعده حلیت ناظر به اصل، ناظر به اون احکام واقعی نیست، ناظر به خود اون حلیت و حرمت است که جعل کرده، یا طهارت است که جعل کرده، نه به شرطیت و امثال اینها. نقض به ما اگر گفتید طهارت رو اون وقت داشته، حکم به طهارت را پس شرط اعم حاصل شده، پس آثار دیگر هم باستی بار کنید، از قبیل اینکه اگر با این آب، با اصل طهارت با آب وضو گرفت و بعد منکشف شد بعد از وضو که این آب نجس بوده، اونجا بگیم نه این وضوش هم صحیحه، چون وضوی با آبی که طاهر باشه، این وضو گرفته با آبی که حکم علیه به انه طاهر، اون وقت طاهر بوده، با اینکه میگیم وضو باطله، دستمون ملاقات کرده با اون آب، باز بگیم دستمون ملاقات با شیئی کرده که محکوم بوده به انه طاهرون، پس بنابراین با نجس ملاقات نکرده، با طاهر مثلا ملاقات کرده، پس نجس نشده، با اینکه باز قطعا باز دستمون بشونیم، و آثار از این قبیل، مخصوصا اگر استصحاب هم وارد کردید که دیگه زیاد میشه این موارد. استصحاب کردید که این ملک شماست، ملک این آغاز فروخته، ما هم خریدیم، بعد معلوم شد که این استصحاب خلاف واقع، این دزدیده بوده، مال خودش نبوده، به کسی دیگه داده بوده قبلا، مال او بوده، ازش گرفته غصب کرده بهش نداده، داره به ما فروخته، ما بگیم این صحیحه. چرا؟ چون طاهره، چون استصحاب گفته این مملوک اونه، این استصحاب اون زمان که جاری بوده، پس لا بیع الا فی ملک شاملش نیست، چون کان فی ملک اعتبار ملکیت شده بوده برای اون، کان فی ملک ولو ملک ظاهری استصحابی، بنابر جعل مماثل در استصحاب، پس صحیح هو بیع اون فی ملک، پس یکون صحیح هم لیکن نیست اینجوری. اینجا حکم بود نقضای از این قبیل زیاد وارد شده، بر ذکر کردن مرحوم میرزا و دیگران که اینا رو که شما ملتزم نمیشی در فقه، پس این توسعه، توسعه واقعی نیست، همون ظاهریه، یعنی مادامی که این شک هست، بله این اثر بار میکنی، معذر منجزه، اگر الزامی باشه منجزه، اگر ترخیصی باشه معذره، ولی تا کشف خلاف شد معلوم میشه که واقع نبوده، آثار واقع رو باز کن. اگر در وقت باز عاده کنی، نماز با طاهر نخوندی، و اگر خارج از وقت باستی عاده کنی، قضا کنی، بنابراین اینم اشکال سوم. اشکال چهارم هم اون تهافت بود که گفته شد. این اشکالات رو مرحوم شهید سعد و شاید برخی دیگران سعی کردن در این اشکالات اشکال کنن، بگن این اشکالات مثلا کلن یا بعضن وارد نیست. مرحوم شهید سعد در تک تک این 4 اشکال سعی کرده به عنوان اشکال ثبوتی نقد کنه و مناقشه کنه، و از یه راه دیگری خود ایشون آمده مطلب وجه صاحب کفایه را رد کرده. ایشون میگه یعنی یه وجه اثباتی را بهش استناد کرده، گفته از اون راه مطلب صاحب کفایه تمام نیست، اما اگر بخوایم این اشکالات ثبوتی را که مرحوم میرزا و مدرسه میرزا وارد کردن بر صاحب کفایه، اینها را به عنوان اشکالات ثبوتی و این بیان فنی که در اینها بیان شده بخوایم وارد ایراد بگیریم بر صاحب کفایه، میتونیم از صاحب کفایه دفاع کنیم و برخی یا کل این اشکالات چهارگانه رو رد کنیم به شکلی که مطلب صاحب کفایه هم قابل قبول باشه، این اشکال ثبوت، این چهار تا اشکال ثبوتی بهش وارد نشه. و ایشون شروع میکنه اول یکی یکی این اشکالات رو نقادی کردن، بعد اون وجه اثباتی خودش رو میگه در رد کلام صاحب کفایه، که ما اون وجه مقدم بکنیم چون راحت تره، بعد وارد این اشکالات ایشون بشیم بر و نقادی های از این اشکال بر چهار اشکال مرحوم میرزا بر صاحب کفایه. راه اثباتی که ایشون به این راه استناد کرده در رد مطلب صاحب کفایه اینه که ایشون فرموده که از قاعده طهارت فضلن از قاعده حل، ما نمیتونیم این توسعه واقعی که ایشون میگه برای مثلا شرطیت طهارت را استفاده کنیم، زیرا ما در حقیقت دو تا حکم داریم، یه حکم به نجاست و طهارت که حکم وضعی است داریم، یه حکم هم به شرطیت مثلا طهارت در نماز، در لباس مصلی، در بدن مصلی. اما حکم اول که عبارت از خود نجاست و طهارت واقعی است یا حلیت و حرمت مثلا یک حیوانی است، این را که قاعده طهارت یا اصالت الحل که نمیخواد این حکم را رفع کنه، نمیخواد بگه اگر شک در نجاست و طهارت، اون نجاست دلیل اینجا نجاست نیستش، واقعا رفع واقعی و توسعه واقعی این حکم اول که مقصود صاحب کفایه نمیتونه باشه. اگه این باشه معناش اینه که دلیل نجاست تخصیص خورده، نجس عبارت از مثلا آبی که ملاقات با نجاست کرده نیست، یا لباسی که مثلا ملاقات با نجس کرده نیست، عبارت از نجس اون چیزی است که معلوم و نجاسه است، مثل حرفی که صاحب حدایق زده در باب کل شیء نظیف حتی تعرف انه قذر، ایشون میگه این کل شیء نظیف میخواد اینه بگه که هر چیزی که معلوم و نجاسه نیست طاهرون نظیفون حتی تعلم انه قذر، ما لا یعلم انه قذرون طاهرون. و این رو مقید ادله نجاست واقعی ملاقی با نجس و امثال اینها قرار داده که ملاقات تمام الموضوع نیست برای نجاست، باز علم به ملاقات هم داشته باشید یا علم مثلا به نجاست هم داشته باشید که دیگه میشه مشکوک و نجاست طاهرون واقعا، اگر بخواد اون نجاست واقعی رو رفع کنه و تخصیص بزنه، این میشه حرف صاحب هدایق در قاعده طهارتش، این حرف در قاعده طهارت زد، در قاعده حل اینه نزده که معلوم الحرمه حرامون، اونجا قبول کرده که حرمت امر واقعی است قید نمیخوره، اون قاعده ظاهریه است نسبت به حرمت، ولی نسبت به قاعده طهارت این رو داره ایشون که از کل شیء نظیف حتی روایت عمار و سقه عماره، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر، مثلا این زیلش فاذا علمت فقط قدر، گفته قذارت یعنی نجاست وقتی است که علم به نجاست پیدا کنی، اگه علم پیدا نکردی نجس نیست، واقعا نجس نیست. این یه معنا برای قاعده، اگه این معنا رو کسی بخواد بگه یعنی این قاعده کل روایت اما رو بخواد مخصص دلیل نجاست ملاقی با نجس و امثال اونا که ادله نجاست واقعی است قرار بده، بگه موضوع اونا قید خورده اونجا که علم به نجاست باشه، فیدا علمت فقط قدو و الا لیس قدرن واقعا، این میشه مقاله صاحب هدایق که خود آقا مرحوم کساب کفایه و دیگران قبول ندارن این رو در اون بحث فقهی که دیگه بحث فقهی است، میگن نه قاعده طهارت نمیخواد قید بزنه نجاست واقعی را، طهارت ظاهری درست میکنه نه طهارت واقعی، اون نجاست واقعی هستش با همین طهارت، نه اینکه واقعا او مرتفع اینجوری که صاحب هدایق میگه. این اولا، و ثانیا این اگر اینجوری شد دیگه از بحث اجزا بیرون میره، چون معناش اینه که ما اینجا حکم ظاهری دیگه نداریم، در مورد شک حکم واقعی داریم به طهارت، واقعا نجس نیست دیگه، کشف خلاف اصلا معنی نداره درش، اگر آمدیم علم به قذارت را شرط گرفتیم قید گرفتیم
جزء الموضوع حکم به نجاست گرفتیم، پس جایی که علم نیست واقعا نجاست نیست، چون ملاقات تمام الموضوع دیگه نشد، ملاقات و علم به ملاقات، ملاقات و از بحث خارج میشه دیگه، حکم ظاهری نخواهد بود، حکم واقعی خواهد بود، این خارج از بحث. پس فرض بحث اینجاییست که هم این نجاست واقعی قید نمیخوره با قاعده طهارت، حرمت واقعی قید نمیخوره با قاعده حلیت و اصالت الفعل. اون سرجاش هست، فعلی هم هست، یه طهارت ظاهری جعل میکنه شاره، غیر از اون تو اون باقی سر جای خودش. فرض بر اینجوری بایستی باشته باشه، یه حکم ظاهری نشه حکم واقعی به لحاظ نجاست و طهارت، ولی خارج از بحث میشه، بعدم مشکلات پیدا میکنه، هم خلاف ظاهره، در اون بحث فقهی با صاحب هدایه گفته میشه این هم خلاف ظاهره که دلیل قاعد روایت عمار مقید ادله نجاسات واقعی باشه، هم و بنابر بعضی فروض محظور ثبوتی هم خواهد داشت، چون معناش اینه که علم به نجاست عکس میشه در موضوع خود نجاست. فاذا علمت بانه قذر فقط قذر، یعنی علم به نجاست، علمت بانه نجس فینجس، علم به نجاست عکس میشه در موضوع نجاست، داخل میشه در اون بحث اخذ علم به حکم در موضوع خود اون حکم که گفتن محاله، دور لازم میاد، تقدم و تأخر لازم میاد، اون حرفا مگر با تعویلاتی و حرفایی که اونجا بخواد زده بشه. پس بالاخره فرض این که قاعده طهارت یا قاعده حل بخواد اون حرمت و حلیت واقعی که مشکوکه اونو بخواد قید بزنه و رفع کنه، واقعا مقید کنه به علم، و در مورد شک بگه نیست اون حرمت، در مورد شک بگه نیست اون نجاست، این فرض اولا خلاف مبنای خود صاحب کفایه است در اون بحث فقهی و طبق مبنای صاحب حدایقه و درست هم نیست، کسی این استفاده نمی کنه و از بحث هم خارج میکنه بحث ماره دیگه، میشه نجاست مشروط به علم به نجاست، نجاست واقعی دیگه، نجس نیست چیزی که مشکوک باشه، یعنی علم به نجاست نداشته باشیم واقعا نجس نیست، این خارج از بحثه دیگه، حکم ظاهری که بحث نمیتونه باشه. بحث اونجاییست که اون نجاست باقیست، حکم به نجاست یا به حرمت واقعی تخصیص و تغییری نخورده، یه حرمت دیگری بر مشکوک الحرمه ولذا قابل شک هم در او هست، چون اگر قید خورده باشید که شک در او نداریم، قابل شک او محفوظه، مشکوک هستش یا نیست، یه حرمت دیگه، یه حلیت دیگری غیر از اون حلیت مشکوکه و حرمت مشکوکه، یه طهارت دیگری غیر از اون نجاست و طهارت واقعی مشکوکه که در موضوع این طهارت ظاهری اخذ شده جعل میشه، ولذا اسمش میذاریم طهارت ظاهری، چون اون واقع رو تغییر نمیده، نه طهارت واقعی ایجاد میکنه نه نجاست واقعی رو رفع میکنه. روی عنوان مشکوک شارع قرار داده، پس میشونیم طهارت ظاهری و بحث از اینه که حالا این مجزی هست یا مجزی نیست، این نسبت به حکم اول پس توسعه‌ای در کار نیست، میمونه حکم دوم که این حکم دوم اثر حکم اوله، خود اون طهارته نیست، اثر طهارت و نجاست برای هر یک از نجاست و طهارت، همچنین حلیت و حرمت، مثلا لحمی که این لباس از اون حیوان، حیوانی که این لباس از اون اخذ شده، یه آثاری بار شده براش در شهر، یکیش مثلا صحت نماز و جواز نماز با ثوب طاهره و بطلان نماز با ثوب نجسه، یکیش صحت وضوع با آب طاهره، بطلان وضوع با آب نجسه و هاکذا بقیه آثار. در این آثار دیگری که آثار تکلیفی است و بار شده بر طهارت و نجاست، یا در ثوب ما اخذ من الحیوان بر حلیت و حرمت اون حیوان، حلیت و حرمت اکل اون حیوان، این اثر دیگه بار شده، این آثار دیگر صاحب کفایه نسبت به این آثار میخواد قائل به حکومت واقعی و توسعه بشه، به اصطلاح بگه این اثری که بار شده بر طهارت امر به نماز با ثوب طاهره، امر به نماز با ثوب طاهره که ازش انتزاع شرطیت میشه، غیر از خود اون طهارت، طهارت موضوع اینه، موضوع ثوب طاهر، طاهر بودنش موضوع این شرط را درست میکنه که مأمور به این شرط که ان یصلی فی ثوب طاهر فی بدن طاهر فی ثوب من حیوان حلال الله حالا جز دیگه این مهم نیست از اینجا. این موضوع یا متعلق به تعبیر دیگر متعلق این امر مرکب با این شرطه، این حکم دیگری است، تکلیفه، این دیگه امر تکلیفی است. حالا صاحب کفایه میفرماد برای اینکه این امر تکلیفی را ما توسعه میدیم، از خود این اصل طهارت ازش توسعه میفهمیم، یعنی این قاعده ای که آمده گفته کل شیء نظیف یا طاهرون حتی تعلم انه قذر، این داره میخواد بگه این طهارتی که اونجا شرطه اینجا هست، واقعا میخواد او را بگه اون طهارتی که اونجا آمده رو اینم هست، اینم اینجا همون طهارت درش هست. این توسعه دو شکل تصور داره، یکی توسعه واقعی همون حرفی که برنامه آخوند زد، یکی توسعه ظاهری. توسعه واقعی که برنامه آخوند این حرف زد، یعنی بیاد بگی موضوع اون امر یا موضوع شرط، شرطیت یا متعلق امر به مرکب با این شرط، عبارت از اعم از ما حکم الشارع به انه طاهر واقعا یا ما حکم علیه الشارع به انه طاهر ظاهرا، این میشه توسعه واقعی، میشه حکومت واقعی بر اون ادله شرطیت یا ادله امر به مرکب. این نوع دومش اینه که نه، همونجور که مرحوم میرزا گفت این توسعه ظاهری باشه، یعنی میخواد اینو بگه که اگر شک داشتی اون اثر، مادامی که تو شک داری اون اثر رو میتونی بار کنی، یعنی اگر این کار انجام دادی اون واجب رو انجام دادی و دیگه بر تو منجز نیست اون تکلیف، تنجیزش میخواد رفع کنه، چون در باب احکام ظاهریه اینجوریه که احکام واقعی واقعا رفع نمیشه، اثر منجزیت و معذریت و این حرفا رو میخواد رفع کنه یا چیز کنه. اگر این با این شیئی که مشکوک است و من حکم کردم به اینکه طاهرون نماز تو خوندی با این سو دیگه، این نماز بر تو منجز نیست، وجوب احتیاط اینجا نداری که بری سو بیره بگیری که یقین کنی میتونی با این نماز بخونی، ولی اینجوری نیست که واقعا اون نماز اینجا واجد شرطشه. هر وقت کشف خلاف شد معلوم شد که نه این نبوده، وقت منو هست با سور انجام بدی، تنجیز دیگه رفع میشه، اون وقت تکلیف معلوم میشه فعلیه، احتیاط واجب میشه، بلکه عادل لازم میشه، علم داری که ساقط نشده تکلیف واسه انجام بده. اینم یه نوع توسعه است که باب احکام ظاهریه از این قبیله، باب احکام ظاهریه اینه که این توسعه و تنزیل به لحاظ واقع نیست، نمیخواد کل اون حکم واقعی رو موضوعش عوض کنه و دلیل اون شرطیت را درش تصرف کنه، بلکه در مقام وظیفه عملی میخواد به شما بگه شما چون وظیفه داره اون تکلیف امتثال کنی، اگر به این عمل کنی من اکتفا میکنم به این، احتیاط بر تو واجب نیست که بری این صبح بذاری کنار یه لباس دیگری، صبح دیگری که یقین داری طاهره، یقین داری حلال از حیوان حلال اللحم اقصده تو نماز بخونه، این لازم نیست، بیش از این نیست. حکم ظاهری نفی ایجاب احتیاطه، میخونید بعد انشاءالله، حکم ظاهری نفی واقع نیست، وقتی یه حکم ظاهری ترخیصی چه طهارت چه حلیت یه جایی آمد، این نفی حرمت واقعی رو نمیکنه، نفی ایجاب احتیاط از اون واقع رو میکنه. خب این به اندازه خودشه، هر کشف خلاف شد معلوم شه حکم واقعی امتثال نشده، فعلی بوده واسه انجام بده. این هم یه نوع توسعه است که از مرحوم میرزا ازش تعبیر کرده توسعه ظاهری. خب هر دو محتمله در این عنوان، که شارع وقتی گفته کل ما لم تعلم انه قذر فهو نظیفون در موثقه عمار، هر دو توسعه ها نسبت به اثر نظافت و طهارت محتمله. ظاهر در کدوم یکیه؟ ایشون میفرماید ظاهر در دومیه نه اولی، به جهت اینکه وقتی شک در موضوع حکمی اخذ شد، در موضوع حکمی اخذ شد، این خودش قرینه است عرفاً متشرعیاً عقلائیاً، ولی اینکه شارع داره ناظر به وظیفه مقام تنجز و وظیفه عملیه و احتیاط و وظیفه عملی است، نه ناظر به احکام واقعی خودشه، وقتی که میگه این طاهره عیب نداره این کارو بکن، مثل همون روایات چطور اون لسان دوم درش خیلی روشنه، میگه بلا قد رکعت بلا قد سجدت، میخواد بگه رکوع واجب نیست، میگه رکوع انجام دادی کافیست این مقدار. ناظر به وظائف ظاهریه است. معمولا شک که در احکام که اخذ میشه، حالا چه شک که در طهارت و نجاست، چه شک که در حلیت و حرمت، در حکم تکلیفی، این یک ظهور عرفی پیدا میکنه به قرینه این که باب شک و جهل و عدم علم و امثال اینها، علم و اینها دخیل در اون معلوم نیست، معلوم مستقل از علمه، معلوم مستقل از شکه، مشکوک مستقل از شکه، نمیخواد اونا رو تغییر بده و الا تثبیت مثلا لازم اصلا عوض میشه دیگه، شک در اون نیست. و غالبا هم اینجوریست که این قبیل احکام احکام ظاهریه است، یعنی میخواد تنجیز و تعذیر را وظیفه عملی را مشخص کنه. این قرینه میشه برای اینکه این دومی توسعه اینجا به نحو دومی است نه به نحو اول. پس توسعه واقعی نمیشه از این استفاده کرد، حکومت واقعی نمیشه از میشه از حکومت ظاهری همون که معلومه میرزا گفت اثباتا نمیشه از این استفاده کرد، یا چون ظاهره در اینه به قرینه اخذ شک. دو تا قرینه ایشون ذکر میکنه برای این، یکی خود اخذ شک که قرینه نوعی است، اخذ شک و علم و عدم علم و اینا تناسب داره با نظر به همون وظیفه ظاهری داره، یعنی وظیفه عملی داره، تنجیز و تعذیر، نه تغییر موضوع حکم واقعی یا متعلق حکم. یک قرینه دیگه هم در ذیل روایتشون میگه هست، و اون اینکه گفته فاذا علمت فقد قدر، این اذا علمت فقد قدر یعنی از اول قدر، این که از حالا قذر، یعنی اگر علم پیدا کردی پس معلوم میشه از اول قذر بوده، مثلا اگر به نحو فعل بخونیم نه به نحو وصل. قذره یعنی پس معلوم میشه که از قبل این نجس شده بوده، این هم اگر ازش اطلاق بفهمیم که یعنی از اول قذر بوده، از حالا به بعد قذره، از همون وقت هم قذر بوده، پس معلوم میشه که ناظر به همون ترتیب آثاره، حالا که منکشف شد که از اول قذر بوده بگه آثار قذر رو باز بار کنی و نماز رو اعاده کنی مثلا، یا هر اثری دیگه که اونجا باره برای این نجاست. خلاصه این دوتا قرینه روشون ذکر میکنه، میفرماید با این دو قرینه اگر نگیم ظهور پیدا میکنه در اینکه این توسعه، توسعه در مقام عمله، توسعه در مقام تنجیز و تعذیره، یعنی وظیفه عملی است نه در حکم واقعی رو بخواد توسعه بده، به تعبیر میرزا توسعه ظاهری است نه توسعه واقعی، حکومت ظاهری است نه حکومت واقعی. اگر این استظهار کردیم که خیلی روشن، استظهار نکردیم میشه میگه لااقل از اجمال، به طوری که ما نمیتونیم استظهار اون توسعه واقعی رو بکنیم با این قرائنی که یا دو قرینه‌ای که هست در این روایات، مخصوصا روایت قاعده طهارت. بنابراین حالا که نتونستیم این استظهار بکنیم، میمونیم ما و اطلاقات ادله احکام اولیه که اقتضای بقای اون شرطیت طاهر واقعی در کار هست، یعنی همون دلیلی که در باب تصویب هم به اون تمسک میکنن و نفی تصویب میکنن. اطلاقات ادله احکام اولی وقتی این مجمل شد، اقتضا داره که نه اون حکم واقعیه که نماز مشروط به صوبی که ملاقات با نجس نکرده باشه، طاهر واقعی باشه، اون دلیل بر اطلاق خودش باقی میمونه، چون این بخواد حاکم بشه برش و توسعه درش قرار بشه. مجمل که شد او اقتضا داره که نه، موضوعش همون، متعلقش همون طاهر واقعی است، طاهر واقعی هم که انجام نشده باشه اعاده کنه، در واقع قضا کنه خارج از وقت. این وجه اثباتی است که ایشون میگه، بنابراین ایشون میخواد اینو بگه، میخواد بگه استظهار مرحوم صاحب کفایه ثبوتاً محظوری نداره، اون اشکالات چهارگانه رو رد میکنه که حالا بعد خواهیم گفت، ولی اثباتاً خلاف ظاهره، ظاهر قاعده طهارت، ظاهر قاعده حلیت اینه که اما نسبت به حرمت و نجاست واقعی که مشکوکه در موضوعش اخذ شده، که اصلا توسعه در اون معقول نیست مگر به معنای صاحب هدایق، اونم هم خلاف ظاهره، هم بعضی از معانیش قابل اصلا معقول نیست، درست نیست و خارج از بحث میشه دیگه، حکم ظاهری نداریم، میشه حکم واقعی. توسعه در اثر طهارت و نجاست بخواد داده بشه، این توسعه میتونه واقعی باشه، این حکم دیگری است غیر از خود نجاست و طهارت که شک درش در موضوع خودش اخذ شده، این حکم دومی است. اثر طهارت و نجاست که حکم اوله. این میتونه توسعه واقعی باشه ثبوتاً، ولی اثباتاً خلاف ظاهره روایات اصول عملی است، چون ظاهر ادله اصول عملی چه قاعده طهارت چه اسارت الحل و عموماً نوعاً هر قاعده ای که در موضوع شک در واقع اخذ بشه اینه که ناظر به مقام عمله، ناظر به تنجیز و تعذیره، ناظر به احتیاط، ایجاب احتیاط و نفی ایجاب احتیاطه. و این همون احکام ظاهری است، توسعه ظاهری است یا حکومت ظاهری است به تعبیر مرحوم میرزا، و توسعه واقعی درش نیست. اگر نگیم این ظاهره که میگیم ظاهرش هم همینه، لااقل از اجماله که این دیگه به درد اثبات اجزا نمیخوره. اون اطلاقات ادله اقتضای عدم اجزا رو داره، ادله احکام واقعی. این حاصل وجه که ایشون میفهم این وجه درستی است، ولی ما میخوایم ادعا کنیم این وجه بیش از اینه. این وجه درسته، یعنی این نقطه اثباتی هم صحیحه. این هم تو که از کلمات میرزا شاید استفاده بشه، گرچه به این به صراحت نیست که ایشون میگه، ولی مرحوم میرزا میخوان اشکالات ثبوتی هم وارد کنن بر صاحب کفایه. ببینیم حالا اون چهار اشکال ثبوتی که یا بعضیش ثبوتی حداقل وارد کردن بر صاحب کفایه، اونها رو چگونه شهید صدر رد میکنه. تک تک اون اشکالات رو ایشون مناقشه میکنه، میگه اگر ما باشیم و این اشکال میتونیم اینه اینجوری جواب بدیم از طرف صاحب کفایه. اما اشکال اول را که بحث حکومت ظاهری بود، این که گفته شده بود اونجا، اینجا نمیشه این توسعه واقعی باشه، چون در موضوعش عقص شده شک در طهارت و نجاست، چگونه میشه توسعه واقعی اون باشه؟ معنای توسعه واقعی اینه که دیگه بس شک نکنه، علم داشته باشه به طهارت، دیگه شک در طهارت نداره. این ره شون اینجوری جواب میده که این حکومت ظاهری اگر نسبت به حکم وضعی طهارت و نجاست یا حلیت و حرمت میخواست ادعا کنه صاحب کفایه، بله این اشکال وارد بود که نجاست و طهارت مشکوک ماست، مشکوک مکلفه که موضوع این طهارته جعل شده است یا این حلیت جعل شده است. شک در حرمت، شک در نجاست و طهارت موضوع این اصل حلیت یا اصل طهارته. اگر موضوع قرار گرفت دیگه این خود اون حکم مشکوک نمیتونه توسعه واقعی پیدا کنه و اون طهارتی که اینجا قرار داده میشه همون طهارت واقعی باشه. این نمیشه، این تهافت و مثلا دیگه شک مرتفع میشه. این توسعه به لحاظ حکم مشکوکی که در موضوع این حکم ظاهری اخذ میشه نمیتونه توسعه واقعی باشه، ظاهریه. این هم صاحب کفایه قبول داره، ولی ایشون این توسعه رو که نمیخواد بگه. قبلا هم تو بیان اثباتی گفتیم که این توسعه رو صاحب کفایه نمیخواد بگه، قبول داره که این طهارت یا این حلیت، حلیت ظاهری است، طهارت ظاهری است، واقع رو عوض نمیکنه. این طهارت واقعی رو نمیاره اینجا، نجاست واقعی رو رفع نمیکنه، هست اون نجاست ولی ذا مشکوکه، محتمله. اگه واقعا باشه هستش، و چون محتمله اونو نمیخواد توسعه بده و دلیلش تخصیص میزنه بگه اینجا نجاست نیست، پس بنابراین اون رو توسعه نداده، او هستش ولی ذا شک در اون هست. و اگر اون رو بخواست چیز بده موضوع خودش رفع میکرد که شک در اون نبود. این خلفه. میخواد مرحوم صاحب کفایه این توسعه واقعی را در حکم دوم اجرا کنه، همونجوری که ما گفتیم. حکم دوم چیه؟ اثر این طهارت و حلیت. اثر طهارت و حلیت اون امر تکلیفی است که میخوره به نماز با ثوب طاهر، نماز با شرطی که ثوب طاهره یا لباس مأخوذ از حلال و لحمه. اون حکم دوم را که این حکم دوم شک در اون حکم در موضوع این طهارت اخص نه، این قاعده طهارت و قاعده حلیت اخص نشده، او بار بر اینه، بار بر خود این حکم به طهارته، نه اینکه شک در او در موضوع این حکم به طهارت یا این حکم حلیت اخص شده باشه. آنچه که در موضوع این حکم به طهارت یا حکم به حلیت ظاهری اخص شده شک و عدم علم به نجاست. حکم اوله نجاست و طهارت واقعی، حلیت و حرمت حیوان این لباس از او گرفت، از مثلا پشم او گرفته شده. اما این حکمی که ما خواهیم توسعه بدیم، اونو که نمیخواهیم توسعه بدیم، این حکمی که ما خواهیم توسعه واقعی بدیم صاحب کفایی، حکم دیگری است که شک در این حکم در موضوع اصل طهارت و اصل علیت عکس نشده. چون عکس نشده قابل توسعه واقعی است. توسعه دادنش اون خلف ازش لازم نمیاد که شک مرتفع بشه. توسعه دادنش تصویب ازش به لحاظ مشک متعلقه و موضوع حکم ظاهری به طهارت و به حلیت لازم نمیاد. و به عبارت مثلا روشنتر، قاعده طهارت و اصالت طهاره موضوعش شک در طهارت و نجاست که حکم وضعی است و این محفوظه، چون او رو توسعه نمیده. قاعده طهارت او رو توسعه نمیده، او رو نمیخواد توسعه بده و تخصیص بزنه نجاست واقعی. یه حکم دیگری که موضوع قاعده طهارت نیست، اثر قاعده طهارته و اون حکم تکلیفیه به نماز با این صوبی که طاهره، این حکم دیگری است، اینو میخواد توسعه بده. شک در این حکم دوم عکس نشده در موضوع اصالت طهارت، اصالت قاعده طهارت، شک در اون حکم وضعی عکس شده، این حکم دیگری است و تکلیفی است، این حکم تکلیفی رو میتونه توسعه بده اگر از دلیلش استفاده کردیم که این طهارتی که ایجاد شده هم کافیه برای اون تحقق اون شخص، اون رو توسعه میده، توسعه واقعی. پس خلط نشده بین حکومت واقعی و حکومت ظاهری که در کلمات میرزا آمده. دو تا حکمه، به لحاظ یک حکم حکومت ظاهری است و توسعه ظاهری است در حقیقت، چون شک در او عکس شده، اون حکم وضعی. به لحاظ حکم دیگر که شرطیت طهور در لباس مصلی است، امر به صلات با لباس طاهره، اون حکم تکلیفی دیگری است غیر از این حکم اول. شک در او در موضوع قاعده طهارت عکس نشده، شک در حکم وضعی نجاست در موضوع قاعده طهارت عکس شده. او یه حکم دیگری است، در اون حکم ممکنه این قاعده طهارت توسعه بده، بگه منم کافیم برای تحقق اون شرط و واقعا موضوع او اعمه از ما حکم الشارع به انه طاهرون به عنوان اولی، یعنی طهارت واقعی، یا به عنوان مشکوک الطهاره و نجاسه که به عنوان ثانوی و ظاهری است به لحاظ نجاست و طهارت. پس این حکم هم میشه ظاهری به لحاظ مشکوک خودش که موضوعشه، هم میشه توسعه واقعی به لحاظ اون حکم دیگری که شک در اون حکم در موضوع این قاعده عکس نشده، در موضوع این حکم ظاهری عکس نشده. چه منافات بین این دوتا هست؟ هیچ تنافی درش نیست. خب صاحب کفایی اینو میخواد ادعا کنه، پس اشکال ثبوتی وارد نیست، مگر اشکال اثباتی که ما گفتیم این معقول ثبوتن ولی خلاف ظاهره، خلاف ظاهر ادله. ظاهر ادله در مقام اثبات شک عکس میشه، حتی در طهارت و نجاست احکام وضعی معلومه که ناظر به وظیفه عملی است، ناظر به تنجیز و تعذیر، ناظر به ایجاب احتیاط. این میشه همون نکته اثباتی دیگه، نکته ثبوتی نمیمونه برای اشکال اولی که کردن که ظاهرش اشکال ثبوتی است که چه توسعه در کدوم؟ توسعه در حکم تکلیفی است که شک در این حکم تکلیفی در موضوع قاعده طهارت عکس نشده. چون عکس نشده میشه توسعهش به توسعه واقعی، تحافت هم لازم نمیاد، ارتفاع خلف هم لازم نمیاد، شک هم مرتفع نمیشه، تصویب هم لازم نمیاد. تصویب به لحاظ مشکوک خودشه، هر حکم ظاهری به لحاظ مشکوک خودش رافع مشکوکش نیست، این درسته، ایجاب رفع نکرده، نجاست واقعی رو رفع نکرده. پس اشکال اول تمام نیست، توسعه واقعی به لحاظ حکم دومه و توسعه حکومت ظاهر واقعی و توسعه به لحاظ حکم دوم که طهارت موضوعش قرار میگیره، نه اینکه اون حکم موضوع قاعده طهارت باشه، مثل شک در نجاست طهارت واقعی که موضوع قاعده طهارته. توسعه واقعی در او اشکالی نداره، یعنی اشکال ثبوتی نداره، میمونه اون اشکال استثاری که برگشته به اون وجه استثاری است. این اشکالی که ایشون نسبت به بیان اول داره، نسبت به بیان دوم هم اشکال دیگری دارن که دیگه وقت تمام شد، حالا ان شاء الله بحث آینده است.